بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. إمام صادق صلوات الله وسلامه عليه فرمودن اعملوا لله في غير ریاء ولا سمعه. کار را، هر کاری را بری خدا انجام بدید بدون اینکه قصد ریا داشته باشید و قصد سمعه و شهرت و خلاصه این چیزا رو نداشته باشید، فقط خدا رو در نظر بگیر. گفتم در اون کلاس ما که کارمون یه طوریه، ما هر کاری باید بده خدا بشه، ولی کار ما که معدن افراد برای اینکه یه جایگاهی در جامعه پیدا کنن نوعاً ببین شکلن، این باید خالص‌تر باشه، خیلی باید توجهشون بیشتر باشه، چون خطراتش بیشتره. فقط برای خدا. الان خدا خواست تو این دنیا بالات میبره، نخواست تو اون دنیا جایگاه بهت میده. اگه خالص باشی برای او کار کنی، و نوعاً هم همینجا واقعا اگه خالص باشی، نه برای این که به جایی برسی در این دنیا، نه، اون به خودش بسپار. اگه صلاح دونست میبرت بالا، اگه صلاح ندونست نه. اگر این طور باشه، نه برای باز رسیدن به جایی انسان سعی میکنه، این طور اگه باشه که اگه دنیا هم رو کرد به تو، اول همه باید پسش بزنی، برات بر این باشه. اگه امر دائر شد بین شما و بین دیگری در یه جایگاه امام جمعه باشی، فرض کنید مرجع بخواد باشی، امور مردم بخواد دستت باشه، امور شیعیان دستت باشه، و هر کجا رسیدی، اگر بین تو و بین دیگری امر دائر شد نوعاً بین افراد اومن وجه غالباً، اینجا الان شما یه چیزایی بلدی اون بلد نیستی، چیزای اون بلد شما بلد نیستی، گاهی هم نقطه اجتماع داره، اینجور مواردی بودن پس بزنه، یا من نمیخوام دنیا را. اگر یه طوری شد که هیچ که نبود، بره اونجا مجبوره دیگه، وظیفه شرعی اقتضا میکنه. اما همه جا برای خودمون وظیفه شرعی درست نکنیم. وقتی دیگران هستن لزومی نداره من بیام جلو خودم گرفتار کنم. گرفتاریش کم نیست. حمالی برای مردم و قلای برجدی خمس این بگیر بده به دیگران. فقط حمال. این وسط کار دیگه که ما نمیکنیم. اینجا بگیریم بدیم به او. این موجودات بگیریم اینجا بده به دیگران و اهلش. این دنیامونه. اونم کی آخر عمریه تو پیری وقتی دیگه در هیچی خاصیت نداری، این میخورد دنیا اقبال میکنه. حالا یه 6 ماه میشه مثل حاج آقا حسین قمی، یا فرض کنه یه 2 سال چقدر الان مثل مرحوم شیرازی، این آخر به این قبیلی چی میشه مثلا دنیا چقدر میخوانه 10 سال هم بمونه، 15 سال هم بمونه، 20 سال هم بخواد یه جایگاه اینطوری پیدا کنه، این اصلا ارزش نداره. باید پسش داد، باید شد مثل شیخ انصاری که وقتی دنیا بهش رو کرد گفت سعید العلماء در مازندران در مباحثه از من قوی تر بود، بر سراغ او رفتن سراغ سعید العلماء، اون گفت بله من قوی تر بودم درسته، اما من آمدم اینجا مشغول این کارهای دنیا و مشغول ردق و فتق امور مردم شدم، اون اونجا مشغول کاره درسه، اون قوی تر از من الان، ملاک الانه، بر سراغ او دوباره. هر کدوم پس میزنه نمیخواد، باید این حالت اینطوری داشته باشیم. اما بعضی الان کار ندارم اصلا، چنگ میزنن چه میکنن برای رسیدن به یک جایی، چه به تحقیر، این اصلا درست نیست، نه شأن خدا هم اینا نمیرسونه، یعنی یه جایی ممکنه برم بالا بعد از اون بالا میندازه پایین، خیلی سعی یه طوریه وسط کار خراب میکنه. این طور نباشه، فقط برای خدا کار کنید، خدا هم دستتون میگیره. اگر مصلحت دونست همینجا یه جایگاهی بهتون میده، اگه مصلحت ندونست اونجا جایگاه میده. میشه حاج آقا رضای همدانی که گفتم تو کلاس قبلی تو این دنیا به جایی نرسید، فقر مطلق کراس کراس بنویسه همین مصباح الفقیر را ورده بفروشه تا عمرات چه بگردونه، آخر عمرم 5 سال اخیرش باید سل بگیره بره سامر را، اونجا تقواش اجازه نمیده، میگه که هر کی مقلد منه از من رجوع کنه، چون من احتمال دارم با این مرض نسیان و این چیزا برام عارض شده باشه، یه ذره مقلد داشته اونم هیچی، اونم رفتن. وای خدا، ما نباید این چیزا رو در عکس مثلا هرچی او بخواد و وقت اونجا اون تو جایگاه بش میدن، ولی وقتی میمیره ولو خواب معتبر نیست، اما وقتی بچه دار قرآنش همراهشه، زندگیش اینطور بود، شاگردش هم وقتی میره گفتم خوابش میبینه بعد از 3 روز، میگه چطور شد اینجا آمدی؟ در یه باقی نشسته، چطور اینجا آمدی؟ میگه دو نفر آمده این دست گلی من دادن، منم بو کردم خودم اینجا دیدم، اصلا نفهمیدم چی شد. اونم نمرده بوده، ولی من اذیتم که چرا مثلا ناراحت اینا که چرا شاگردان نمیان سه روزه بریم مباحثه. این اصلا نفهمیده که مرده، نفهمیده نه حالت نزعی داشته، نه دردی کرده، نه هیچی. مستقیما اینجا بردنشون با یه بو که در روایات داره، گل به آدم میدن در روایت هم داره، بو میکنه خود چه درجه دیگه. گاهی اینطوریه، گاهی اون همه حالت نزع و فشار و سختی و درد و که خودش اول مصیباته اینطوریه. اینجا که اینطوری بود اونجا بهش دادم. و این خیلی آدم نباید خلاصه نباید چنگ بزنید هی بده و بری دنیا، که بعضیا جاه طلبن، رفتارش می نشون میده اینجا مثلا چجوریه. یکی نمیونه هی خودش دور میکنه، هی نمیخواد معروف بشه، نمیخواد مشهور بشه، نمیخواد عنوان پیدا کنه، نمیخواد چی بکنه، هیچی. گاهی این طوریه، گاهی میبینی ازن بعضیا این از همون اول پیش نمیره کار آدم اگه بره دنیا بخواد کار کنه. باید مواظب باشیم، نعمل لله فی غیر ریاء ولا سمعه. این حدیث شریف در اصول کافی آمده جلد 1 صفحه 297. ما بحثمون در جلسه قبل اینو عرض کردم، یه راه دیگه ای من نمیخوام الان بر اون ثابت بمونم، گفتم اینو فکر کنید و ما روشمون هم بدتون نیاد از این که من چندین راه هی میگم و هی عدول میکنم. این خودش به نظر من یک مزیتی است، اگه بشه انسان همیشه درس رو اینطوری چیز کنه که وجه میگه برسونیم به آخر به نظر میاد خوبه و بعدا تخریبش کنیم اینطوریه. بله خب بله، این راه بدی نیست. سبب میشه حداقلش اینه که اون چرا که یاد گرفتیم بتونیم تطبیقش کنیم. تطبیقش کجاست؟ تطبیقش اینجا نیست، اینجا خرابی داره، نمیشه. باید یه راه دیگه باید طی کرد تا برسیم به نتیجه، و مصرم باید باشیم تا بتونیم برسونیم. اگه مناس اصرار نداشیم وسط راه ببریم این نمیشه، به جایی نمیرسه. خب شما الان بعضی رفقا اشکال دارن، به شما بفرمایید چی نظری داشتید.
ما که بحثی که داشتیم فرض کردیم که مالک بودن شخصیت حقوقی رو نتونیم اثبات کنیم، اومدیم که بیان دوم که خب این دو جلسه بحثش کردیم و اومدیم روی این که این مالک تصرف داره، این هم میتونه تصرف کنه. بعد دیروز ارتقای بحث شما فرمودی که اگر جایی هم شک داشته باشیم، همین که این مثلا رئیس هیئت مدیره یا همون شخصیت حقوقی ذلیت به حساب میاد، با قاعده هیئت ما این تصرفاتش رو درست میکنیم.
حقیقی ها رو نمیخواستم بگم، همین شخص که متولی این اموره که شخص حقیقی است.
خب
اینو گفتید،
خب این
شخص
این
به عنوان نماینده شخصیت حقوقی، بله دیگه همین قضیه، بله
مگر نه همیشه تو اصلا دعوا نداره.
خب به عنوان
نماینده شخصیت حقوقی میخوایم بحث کنیم، بله. خب حالا توی این قاعده یعن اگر ما میخوایم واقعا اصلا ملکیت بکنیم با قاعده یعن، برای اینکه خوبی هست این راه طبیعی نیاز نیست، یا با قاعده یعن همین شخصیت حقوقی ذلیت است و اماره بر ملکیتشه اثبات شده از آن شمکی، دیگه نیاز نیست این همه طول مسیر داشته باشیم تو بعد آخرها بگیم که اگر هم شک کردیم تازه با قاعده ایگر حل
بشیم. این مقدار اشکالتون وارده، ولی اشکال احمق از اینه. من قبول دارم مطلب شما را هیچ گفتم دیروز، شما رو الان مطرح میکنم.
مثلا اگر از این را بشه بریم، اگر بشه بریم میگم دیگه به
قبوله،
درسته،
درسته، این خودش ذلیته، مالک تصرف داره دیگه، ما خواستیم برسیم مالک تصرف داره با قاعده ایم،
خود شخصیت هم اعتبار داره،
درسته، بله.
لیکن سوال این بود که اصلا اینجا اور این رو چی میدونه؟ یعنی با لحاظه این ویژگی که داره این شخصیت حقوقی مامان یک شخص الان درسته میگه این انبار اونها یه جورای اذن دادن اومدن یه شرکتی به تأسیس کردن، اما این رو واقعا مثالش مثل اینه که آدم چطور از کنم چیز که میره شهید میخره با شک میکنیم که این بیدش صحیح واقع شد و این الان تو دستش هست، اما این به طریق صحیح به دستش رسید که ما این رو ذلیت بدانیم و مالک بدانیم یا نه، ما استثاب عدم نقل و انتقال اینا رو مگه که
خب به این مقدار خب به این مقدار اون در میاد به کسی که میخواد از این راه پیش بیاد به شما در بیاد بگید که خب من شک دارم اگه این که در یدش مالک است یا مالک نیست، مگه قاعده ید غیر از این که شما در دست این نمیدونی دزدیه یا ملکشه؟ میگیم قاعده ید دلیل بر ملکیته. خب اینجا هم در میگه شما نمیدونی مالک است یا مالک نیست، دارید تماسیل کنیم قاعده ید. به این مقدار میشه جواب داد، اما این کافی است از یه جهات دیگه یا نه؟ اون الان عرض میکنم من امرو که میشه داره نه جهت صحت خود همین ملکش هست یا مشکلمون از های ملک دیگه. اگه شکل در مثلا
شکی هم بخواهیم
نه اصلا صحت بذار کنار اساس هر ها، الان خود قاعده ایت که یک اصلیست مقابل اون قاعدیست مقابل قاعده اساس صحت، اینا جداست. اینجا تمسک کنیم به قاعده ایت در موارد خودش. آیا سبب چی؟ نمیتونیم خواهم همین نکتش چیه؟ همین میخواهم بگیم میشه گفت نمیتونیم یا نه؟ اجازه من این همون جواب رو میدم واضح تر. بله
بله بله.
خب ما وقتی حقیقت رو میگیم یک قول از بست حقیقت ملک این بود که همین اباحه در تصرف به قول شما مالکیت در تصرف ازش انتظار ملکیت میشه توی مبنای شیخ قائل. توی مواضعی حتی شد ارتکاز ذهنی شما هم با همون انتظار از مالکیت تصرف یا اباحه تصرف داریم ملکیت رو بازم اثبات بودید، نه اینکه بخواید با خود اباحه کار کنید. نه، اباحه تصرف یک وجه تکلیفی است که شما دارید ازش انتظار ملکیت میکنید، از چیز جدیدی نشد، فقط در واقع شما باید حقیقت ملک رو اون اعتبار اون دو چیزا تصویر بچردید با یک حقیقت ملک جدیدی دارید کار میکنید.
نه این هم من دوتا رفقا اونجا اشکالی دارن در برای دیروز یا نه که یه دفعه جواب بدیم همه را
استاد فقط این که میشه عرض کنیم این است که برفرد که ید حالا عدوانی نباشه ولی این مطلب ممکنه به خاطر مالکیت حقوقی شرکت باشه، ممکنه به خاطر مالکیت سهامداران باشه. این اثبات
عدوانی بودن عدوانی نبودن مال زمانه که زمان یدیه، در مقابل مثلا عدوانی نباشه اون زمان نمیاره. اگه عدوانی ما بحثمون در قاعده علالیت نیست که زمان بیاره، در قاعده یده، یه قاعده ید داریم یه علالیت داریم. علالیت بحث همون این که زامن نیست مقابل زامن، اما علالیت این زامنه مقابل یدی که زامن نیست. اما قاعده ید قرینه و نشونه ملکیته، این غیر از علالیته که بحث زمانه. میگیم که اگه مالی در دست کسی بود شک کردیم ملکش هست یا ملکش نیست، دزدیه یا چیز دیگه است، قاعده ید میگه این مالکه یا مالک تصرفاته. ما میخوایم بکشونیم به اونجا.
خب الان مالک تصرفات باشه، کی گفته لزوماً از جهت معزونیت از شرکت حقوقی؟ ممکنه به خاطر معزونیت از سهامداران باشه.
محدوده چی؟ چی سهامداران؟
یعنی سهامداران اومدن بهش اختیار دادن، پس اینو که زویده از جهت مالکیت حقیقیه نه از جهت مالکیت حقوقی.
خب باشه، الان همین ما الان فرض این است که این نماینده شرکته، از اون جهت بحث کردیم، چون از طرف شرکته، شرکت یک وجود اعتباری اینکوری بود و هنوز تصحیح نشده بود، ما میخواستیم اونو تصحیح کنیم. وقت در معاملاتی که این انجام میده، این معاملات اوناست، معاملات خود شرکته، چجوری تصحیحش کنیم؟ به اونجا میخواستیم برسیم.
بله خب که احتمال داره که اصلا شرکت مالکیت نداشته باشه، پس ممکنه اینم نماینده شرکت نباشه، نماینده اونا باشه، ولی ما اشتباه داریم میکنیم.
شما خلاف فرض بحث نکن، خلاف فرض میشه. علاوه فرض این که الان این شرکت میخواد مالک بشه، ما خواهیم تصحیح کنیم مالکیت شو، ما گیریم تو اینه و در این معاملات نتیجتاً که معاملات این وکیل منظوری معاملات خود شرکت هن. وقتی معاملات خود شرکت هن چطوری امضا کنیم این معاملات را؟
شاره سهنک داشته رو معاملات این شرکت، وقتی هنوز سهنک داشته مالک تصرفش نداده، وقتی نیست چطور بگم احل الله البیعی که باید شروطش، شروط بیع، شروط صحتش قبل از تحقق بیع محرز بشن، باید محرز باشن تا احل الله البیع اونجا رو بگیره. این مالک تصرف باید در مرتبه قبل احراز بشه. این مالک تصرف برای این شرکت چه از کجا احراز بشه؟ بحثمون این بود، قبل از این که احل الله البیع بگیره از کجا احراز بشه؟ این میخواستیم اینجا درست کنیم که خود این را بگیم یه جور وکالته، مثلا چیزی که داریم بهش میدیم بگیم این از طرف شرکت داره این انجام میده، خود احل الله البیع میگه هر بیع عرفی، دیروز منم این بود، و هر که مالک تصرف عرفن، و این مقدار مالک تصرف هست عرفن این آقا، اینه میشد درستش کرد از این را. این بیان دیروز با چی گفتیم درستش کنیم؟ بگیم با قاعدیت مثلا درست کنیم این را، مالک تصرف از اون جهت بیاریم. آخرش این شد دیگه، بگیم چون در ید این شرکته و در ید این نماینده شرکته، بگیم خب الان این گیر این بیان دیروز اینه اصلش، که میدید قاعدیت مال کجاست؟ مال شماعت موضوعی است. من اصل ملکیت را مثلا این شخص را میدونم قابل تملکه و میتونه مالکیت تصرف داره، اما نمیدونم مثلا شخصی هم داره معامله میکنه، من میدونم این قابلیت را داره و این مالک میتونه باشه، هیچ جدگیری در اون جهتش نیست از حیث، اما آیا این مالک الان دستشه واقعا ملکشه یا دزدیه؟ اما در خودش گیر نیستم که این انسانیه، شخص حقیقیه، میتونه مالک باشه، این قابلیت رو داره، اما نمیدونم اینجا مالک تصرف هست یا نیست یا دزدیه. پس درست شک در مالک تصرف دارم، اما مالک تصرفی که منشأش اینه که در قابلیتش اصلا شک دارم. بحث ما الان اینجا این طوریه، در موارد دیگه قاعدیت مال کجاست؟ احراز کردم که او قابلیت داره، اونجا شک ندارم. پس اگر شک دارم این مالکه یا مالک نیست، قاعدیت میگه مالکه بعد از احراز قابلیتشه، اون توش گیر نیستم در جای دیگه. چرا؟ چون دلیل ما یا نصوصه یا سیره عقلائه بر قاعدیت، عمده سیره عقلائه در اونجا. سیره عقلا دلیل لبی قدر متیقن داره، قدر متیقنش کجاست؟ اونجاییست که اگه مالی دست کسی دیدم داره معامله میکنه اینطوری، بعد از احراز این که این دیوار که نیست، که صلاحیت نداره، میتونه مالک باشه، قابلیت این را داره، ولی من شک دارم که این یا میتونه مالک تصرف باشه، در اونش گیر نیستیم، ولی نمیدونم این الان مالکیت داره بالفعل مالک تصرف رو نداره، اون قابلیت شک نه، اون عرفیش هم شما بگو الان نمیسار شوری همون، نه الان بحث اینه، از جهت عرفی این در محل بحث ما الان گیرمون این بود که این شرکت اعتباری این شکلیه، ما اونی که میخواییم مال این زمان خالی رو که نمیخواییم، اون زمان باید احراز کنم. وقتی شعار آمد گفت احل الله البیع، در نظر عرف اون زمان معامله که داره واقع میشه این بیعه، بیع عرفی هست، و از اون طرف شرطی که شعار قرار داد که لا بیع الا فی ملک، چون خودش بیان نکرد حقیقت این ملکیت رو، یه چیز جدایی از فهم عرف نیورد و از تطبیقات عرف جدایی از اون نیورد، یعنی هر چه شما میفهمید به عنوان ملک و هر کجا شما تطبیق کردید، یعنی همون ملک عرفی. خب اگر یعنی در نظر شما باید این مالک تصرف باشه، نه تنها مالک عین، باید مالک تصرف باشه در نظر عرف. خب گیرمون اونجا این بود که در زمان شارع من چطور احراز کنم که در نظر اونها این مالک تصرف باشه، این شرکت اعتباریه. اون زمان که نبوده، هر چی بوده اونا بوده، عناوین بوده، جهات بوده، فرض که پای یک شخص حقیقی یا یک مثلا جمادی که یه واقعیت خارجی داره، یه عینیه، پای اینا در کار بوده. اونجور مواردی ما میدونستیم عرف اونجا را فرض کنید را مالک تصرف میدونست به این مقدار، یا نماینده او را این مالک تصرف میدونست به این مقدار، به عنوان نمایندش میدونست در اون موارد، اما اصلا نبوده این قبیل موردی. عمومیت ارتکازم که من احراز نکردم اون زمان، ارتکازی بوده که حتی میتونه منطبق بر این شرکت اعتباری بعدی هم بشه، این که احراز نشد. چون احراز نشد ممکنه مرتکز اونها محدود به همون موارد بوده، یعنی هر کجا پای شخص حقیقی در کار باشه فقط، نه اوسع از او که شخص اعتباری. برای احراز این باید میفهمیدم که اون زمان این شخصیت اعتباری که داشت درست میشد این را مالک تصرف باید میدونستن، درسته؟ تا بگم چون استصحاب قهقرایی هم که میخواستی بکشونی گفتیم شرطش اینه که از جهت مصداقی مثل این مصداق اون زمان بوده، من الانم میبینم تطبیق میکنم برش، تطبیق میشه اندل اول، شک میکنم اون زمانم مفهومش همینه یا تطبیق برای میکنن یا نه. مثلا فرض کن اگه توسعه بدم به تطبیقات به استصحاب قهقرایی بکشونم اونجا، باید این مصداق اونجا باشه. وقتی این اصلا نبوده احراز هم نکردم امیت ارتکاز را، شفا استصحاب قهقرایی به درد نمیخوره اونجا، این نمیتونم جاری کنم. یا از این جهت که مختص به مفاهیمه اصلا ربطی به تطبیقات نداره، یا اگر به تطبیقات هم کشونده بشه این استصحاب باید احراز کنم مصداق این اون زمان بوده و فقط گیرم آیا تطبیق بر اون مصداق میکردن یا نمیکردن این لابه الا فی ملک را با استصحاب قهقرایی بکشونم اونجا. اما وقتی بنا باشه این محرز نیست اون زمانی هم چیزی که نبوده، اصلا نبوده، ارتکاز عام هم که نبوده، محرز هم نیست که مرتکز عامه، یقین ندارم به این، اینجا چجور بیام بگم که این در واقع عرف اون زمان این بیع را بیع فی ملک میدرسته، از کجا احراز کنم؟ تقدیری بخوام بگم اگر اون زمان چنین شرکت اعتباری درست میشد حتما بهش میگفتن، به بیعش میگفتن بیع، و به مال کسی که متکفل انجام و کارهای اون شرکته بهش میگفتن مالک این تصرف. این تقدیری، از کجا این احراز کنم که حتما اگه اون زمان واقع میشد اینو میگفتن؟ یه ارتکاز عامی میخواد، باید احراز کنم امیت ارتکاز را، امیت ارتکازم که محرز نشدم که آقای حائری فرمود، این نمیشه. خلاصه تمسک به قاعده ید گیرش اینه که مال جایی است که اصل قابلیت محرزه، من شک میکنم در این که این مورد این آقا مالک بالفعل هست یا نیست، قاعده ید جاری میشه، میگم در یدشه این بسه. اما در مانحنفی اصلا احراز نکردم قابلیت شرکت را برای مالکیت تصرفات.
الان که برای هم
الان که هست چجوری بگم اون زمان بوده؟
الان این چراغ‌ها امروزه هست که قطعاً اون زمان نبوده، مثالی که الان مثال معروف میگن در اون چراغ‌های خاص اون زمان گفتن مثبات. خب ما الان چراغ امروز رو مثلا بگیم مثبات که اون موقع وضع شده بودن حقیقتاً بر اینا هم صادقه.
خب بله.
خب و قطعاً این مثال ها موقع نبوده. اینجا ما طریق خاصی برای احراز ارتکاز
آمون زمان این وجود تنزیلی نیست، اینجا گیر نداره. ببینید چراغ چه چراغ توری باشه شیخونا، چه چراغ نفتی باشه، چه چراغ توری باشه، چه این چراغا باشه، اونی که میفهمن از چی، یه جسمی که داره نور میده روشن میکنه اطراف را، این یه مفهوم عامیه و مصادیق متعددی هم داشته، درسته؟ مثل همون مثال عقلی که اون مخ زدم،
خب
نه همون نکته شو دارم میگم، اون یه نکته، به چه نکته اونا به این مو گفتن چراغ؟ فرض کنید اون جسم منوری باشه میشه یک اطراف روشن کنه و توش یه چیزی مثلا روشن بشه، الان میخواد شعله باشه، میخواد این سیمه باشه، این براش مهم نیست، اون نکته اینه. این تو این هم هست، اینا مصداق حقیقی هم بری او. اما اگر همینجا به یه چیزی اصلا یک وجود اعتباری بشه میگفتن چراغ، مثلا این زمان بشه میگن چراغ، یه وجود تنزیلی ها تنزیلن بیان یه چیزی که از سنخ اون نیست اصلا بهش میگن چراغ، تنزیلن تنزیلش کنن به اون، مثل طواف را که تنزیل کردن به فرسون به صلات که از سنخ هم نیست. آیا اگر یه وجود تنزیلی درست شد شما میتونید بگید که این همون چراغه؟ اگه این وجود تنزیلی در نظر، یعنی در نظر مردم اون زمان هم این چراغه، این الان وجود تنزیلی اون شده اعتباریه، اصلا خون نیست، نکته اون اینجا نمیاد اصلا، نمیتونیم بگیم اینم در نظر اونا چراغ احراز میکنیم مطلب را. ما نحن فی این شکلیه، این شرکت ها اعتباری هم اصلا وقتی بنا شد بر این مبنا داریم صحبت میکنیم، نه بر مبنای قانونی خودمون، حتی که میگه سهام، دیروز هم تکرار کردم این را، یه وقت اونطور صحبت میگیم سهام عبارت اصلا سهامی که میخرم، یعنی به شکل مشاع مقداری از دارایی های این شرکت را، احیانش را که داره، طلبهایی که داره، چیزی که من اینا رو میخرم فقط. اگه اینو فقط میگفتیم خب من الان مالک یه مقدار به شکل مشاع، من الان مالکم، یه جور حل میکردیم مطلب را. اما الان اینطور نمیگیم، داریم میگیم که شرکت های حقیقی بر این مبنا صحبت میکنیم که عبارت از مجموعی از اعیان اگر باشن، اگر نباشن اینا ملاک دخالت نداره. خیلی داریم اینطوری میگیم. اون مبنای اول میگه حتما دخالت داره، بده مقدار اعیان داشته باشه به مقدار سهامی که من میفروشم. نه فرض نه، اعیان اگه داره، اگه نداره باز همون طلب هایی که داره، بدیهی هایی که داره، حتی بدیهی ها رو داخل میکنه، التزاماتی که داره، این مجموعه رو ما میگیم شرکته. یا میگیم وجود، نگید شرکت، بگید که یعنی وجود چه شخصیت حقوقی که میخوایم بگیم. این شخصیت حقوقی مثلا فرض کنید این باشه، این مجموعه این امور. خب این یه وجود اعتباری محضه، این وجودش از قبیل وجود حقیقی نیست. این بیعی که اینجا رو صورت میگیره بیعی چنین شخصیت اعتباری است. خب الان همون بحث اینه شیخونا، دیروز آخه گیرمون دقت اگه بکنیم، من تو گیرم در چی بود. این نماینده اینه، داریم بگیم این نمایندگی رو کی به این داد؟ وکیله، عقد وکالت بسته با شرکت. خب اگه بنا باشه امضا نخورده باشه به شرکت، یعنی چی؟ یعنی همه عقود شرکت، همونطوری که بیعش توش گیریم، در وکالتش هم گیریم. آخه شیخونا وقتی این امضا نشده وکالتش، این نمایندگی زیر سوال رفته. خب به چه دلیل؟ چی؟ گفتم ها نه گیرم، نه دیروز نه اشاره کردم. ببینید گفتم ما گیرمون در مقدمات بیع نیست، در اینجا از جهت صدقه، از جهت مقدماتش گیر نداریم. که مقدمش چیه؟ گفتم یعنی قصد میخواد، انشاء میخواد، ابراز میخواد، ملک تملیک میخواد، سمن میخواد، مسمن میخواد، اینا که در خود بیع، اینا مقدمات بیع هم. همه اینا اینجا هست. گیرمون در شرطی است که شعار اورده، یعنی و حل الله البیع داره بیوع را امضا میکنه، صحتش درست میکنه. اما کدوم بیوع؟ بیوعی که شروطی که تعیین شده چه عرفن چه شرعن اول توش باشه، شروط صحت ها، نه مقدمات بیع. یکی از شروط صحت این دفعه بلوغه، یکیش عقله. پایین در چی باید باشه؟ در متعاقد، نه در مالک. متعاقدن فرض کن این نماینده ای، اون داره اینا را، اونم بحثی نیست، اون نماینده ای که آمده میمونه. یکی از شروط اشاره قرار داده نه عرف، مالکیت تصرفه. مالکیت تصرف گفته لا بیع الا فی ملک. خب این لا بیع الا فی ملک، این مالکیت تصرف را که آمده قرار داده، چه مالکیتی است؟ اگر خودش یه اصطلاح جدیدی در ملک داشت باید اخذ بو بکنی، چون خودش چه اصطلاح جدید نیورده، معنا نکرده، فقط گفته لا بیع الا فی ملک و خطاب به عرف عامه. این خطاب هم مثل بقیه خطابات منزله بر همون فهم عرفه. اگر هم تطبیق میخواییم، همون تطبیقات عرفه، بدون مسامحه. ببین کجا تطبیق میکنه؟ این مقدار شارع امضا کرده، گفتیم که خب الان در اینجا آمده، بلکه در مسامحه یاش هم اگه خودش غفلت داره حین المعامله باز قبول کردیم، گفتیم باز اونجا شارع امضا کرده، مسامحه هم باشه، اما عرف حین التطبیق توجه نداره به مسامحهش. خب الان چه بحث مسامحات نیست اینجا، محض این است که خود عرف داره میگه که لا بیع الا فی ملک، یعنی باید مالک عین باشه. اینو میخوایم بفهمیم، یا مالک تصرف، حملش کردیم بر مالک تصرف به دلیل اینکه شارع وکیل را، ولی را، وصی را، قیم را قبول کرده چیزاشو، با اینکه مالک عین نیستن. پس لا بیع الا فی ملک یعنی مالک تصرف باشه. اینو ما فهمیدیم. خب این میخواد مالک تصرف باشه در اینجا. سوال این بود که این مالک تصرف برای این نماینده که باید قبل از بیع، قبل از شمول حل لال بیع، باید شروط محرز باشه، این شرط را از کجا احراز کردی که این مالک تصرف ولو اندل عرف ها، نمیخوام بگم اندل شرط، اندل عرف که اگه احراز بشه گفتیم بسه، در اینجا خطاب به عرفه، همون که او تطبیق میده. خب الان اجازه بده ببین، عرف اون زمان از کجا احراز کنم که این مالک، چون این بحث چرا میگم عرف اون زمان؟ چون بحث تطبیقی مصداقی نیست، برگشت به حدود ظهور مفهوم، و گفتیم در مفاهیم ملاک فهم اون زمانه، فهم اون زمان اگه ملاکه، الان اون زمان چطور احراز کنم که این شخص را مالک تصرفات میدونه، این نماینده اونجا را که این مالک تصرفات میدونه اگه وکیله، وقتی عقد وکالتش درست بشه، وکیل از جانب شرکت دیگه، وقتی عقد وکالتش با شرکت درست بشه. کی درست میشه؟ وقتی شارع وکالتشو امضا کرده باشه. با چی بگیم امضا کرده؟ با اطلاقات عدله وکالت میخوای بگی؟ اطلاقات ادله وکالت اول کلامه که بخواد بگه اینجا رو بگیره این شخصیت اعتباری را. کی گفته؟ ما باید اینه یه جوری درست کنیم. اگه بگیم اطلاقات این شخصیت اعتباری رو میگیره از همه اول بتونیم حل کنیم، بازی خودش رای میشه. بگیم ما وکالت این آقا کافی باشه اینکه این مالک تصرف باشه، عرفن احل الله البین میگیره تشیده. عرفن از کجا بگم این مالک تصرفه؟ باید امضا کرده باشه وکالت چه با شرکت. شرکت که وجود اعتباری است، آیا میتونسته وکالت بده به این شخص؟ وکالت بده به این شخص؟ گیرمون اینه. به چه بیانی بگیم میتونسته؟ باید چاره امضا کرده وکالت شو. چجور بگیم؟ باید یه عموماتی داشته باشیم که بگیم مطلق وکالت ها را شاره امضا کرده. تا اینجا هم بتونیم خودش یه راه ها، غیر از اون راه های دیگه است. این یه مشکله ای ما داریم که تو همه عقوده آقایان با الغاء خصوصیت بعضی که میخوان حل کنن یه الغاء خصوصیت چیزی میگن، و الا اگر نکنن تو همه عقوده معاملات شخصیت حقوقی را گیریم دیگه. چرا؟ چون شما الان ادله بیع، خب الان این بیع میکنه، به چه دلیل امضا کنیم این را؟ ما گیرمون همه جاست دیگه، مختص اینجا نیست. شما میری سراغ ادله بیع، اوفو حل الله البیع، همین حرفی که اینجا داریم میزنیم، میگیم به چه دلیل این آقا مالک تصرفه؟ دلیل نداریم بر امضای این که مالکیت تصرف یعنی شخصیت حقوقی را. از کجا معلوم شده باید امضا کرده باشه؟ باید این شخص که نمایندشه این امضا کرده باشه وکالت شو، تا هم بتونه بیع کنه، هم بتونه فرض کن اجاره بده، هم بتونه مزارعه کنه، مساقات کنه، همین کاراش چیزای بعدیش باید درست بشه. کی درست میشه؟ وقتی خود اون وکالتش درست شده باشه. وکالت از جانب شخصیت های چجوری بگیم درسته تا اون همه رو درست کنیم؟ این وکالت را اگه ما بتونیم اون بعدی ها را یعنی وکالت رو درست کنیم، بگیم وکیله از جانب است. معاملات وکیل هم که دیگه فرقی نمی کنه، ما یه نماینده درست کردیم. گیرمون این دفعه همه بعدی ها درست میشه. اگه وکالت این امضا بشه، الان معاملاتی که این انجام میده، میره بیع میکنه برای شرکت، میره تجاره میده، میره مزارعه، مساقات، مزاربه، هر کاری میکنه این وکیل با اموال شرکت، همش درست میشه. چرا؟ چون احل الله یا عقود دیگه میگه طرفت همین قدر باید یک شخص مالک تصرف باشه. این مالک تصرف شد به عقد وکالت. عقد وکالت این که مشروعه، ولی بحث اینه باید امضا اون وکالته باید درست بشه. امضا وکالت از کجا اومد؟ وکالت رو شرکت بهش داده، به ما این که شرکته، چون وکیل شرکته، شرکت هم شخصیت حقیقی بود، حقوقی بود. وقتی شخصیت حقوقی بود، دلیل بر امضاء عقدش چیه؟ این عقد را خودش که نه مالک بود، چون مالکیتش اول کلام الان بخواییم بگیم مالکیتش هنوز امضا نشده، دیگران هم که پول دادن تمدید کردن به خود شرکت، هنوز عقد امضا نشده، خودش که مالک این اموال نیست، چون امضا نشده اون اموالی که دادن بهش. وقتی خودش مالک نیست، مالک این عین این اموال نیست، هنوز امضا نشده، وکیل هم نیست از جانب کسی، خود شرکته، هنوز وکالتش درست نیست. از اون طرف وصی و قیم و اینا هم که نیست، چون همه گیریم، هر کدوم بخوای گیر طرف شرکته، تو همه اینو گیریم. پس توکیلش گیر داره. خب وقتی گیر داره، ما باز گیر میکنیم، چون قاعده اینا درست نشود هیچ کدوم. هر کجا بری طرف شرکته. ببینید یه راهی باید پیدا کنیم.
چرا زمان طلوع کن میگید اون ملکیت شهری رو باز رو اثر میگید که باید ملکیت الان وقت مالا.
نه من نگفتم شرعی، میگم عرفیش گیری، میگم مالکی به تصرف عرفی رو اگه شما درست کنید
توکیل و اینا را که ما
از دلیل نداریم. ببینید بحث اینه، از جهت عرفی، حالا همه بحث عرفه، که از جهت عرفی دلیل داریم که اینا امضا کردن این را اون زمان، این را اون زمان، نه شرع میخوام بگم.
اگر این فرد بود این
را
مالک میدانستن تمامه.
بله اگر بود اونا مالک میدانستن که تمام بود، یعنی مالک تصرف میومد،
مصادیقش که مثل حکومت اینا بوده که مالک
میدانست. اون مثل اینا نیست، اونا همه پای شخص حقیقی در کاره، پای شخص اعتباری در کار نیست. ما احتمال میدیم ارتکاز عام اونجا محدود بوده به جایی که پای شخص حقیقی در کار باشه.
مگه آدم ها عوض شدن؟
بله.
با همین وجدانی که الان
این نمیشه، این یه گیر اساسی این آقا اینه. این با این بیان حتی دیروز حل نمیشه. امروز میخوام یه بیان دیگه بگم که وقت تموم شد. ببین داره تموم میشه، ببینم میرسم اینو بگم یا نه. باز یه اون بیان که گفتم فقط اینجا درست نشد، هیچ کدوم درست نشد واقعش. کدوم بگید؟ اون که من خودم خرابش کردم دیگه. الان شما بگید باز یه بیان دیگه اشکال دیگه شما بکنید ببینم چیه.
شما آخرش والله
بی الا فی ملک چی میخواد درست کنیم؟ ها میگم لا بی الا فی ملک، مالک تصرف این را اگر عرفن بتونیم درست کنیم که این مالک تصرف بوده اون زمان اینه میدونستن. شاره آمد گفت چی؟ حل الله البیع، هر چی پیش شما بیعه من قبولش دارم. ولی در کجا قبولش دارم؟ در جایی که قبل از اینکه حل الله البیع که میخواد صحت بیاره، قبل از اینکه این حل الله بگیرتش، باید شروط صحت چه عرفیش چه شرعیش در اون بیع باشه. یکی از شروط عرفی شرعی، البته شرط شرعیه اما معنی جدیدی براش نیورده، یعنی همونی که عرف میفهمه. یکی از این شروط لا بیع الا فی ملکه، میخواد بگه باید مالک تصرف باشه ولو عرفن، این باید محرز بشه. بله
خب این همون
همه شیخه. شیخونا گفتم چرا اینطور معنا میکنیم؟ چون ما میدونیم خود شارع ما گفته لا بیع الا فی ملک، از این ورم گفته بیع وکیل و بیع ولی و بیع وصی، اینا رو قبول دارم. جمع کن بین این دوتا چی میفهمی؟ یعنی میفهمی مرادش لا بیع الا فی ملک ملک عین نیست، چون اگه ملک عین بود باید بیع وصی و بیع وکیل و بیع قیم اینا باطل باشه، اینا هیچ کدوم مالک عین نیستن. ولی شارع گفته اینا درسته. بله لا به الا فی ملک یعنی باید مالک تصرف باشه طرف.
پس همون مالک
تصرف بگه، نه بابا اونجا نرید. ببین لا به الا فی ملک به یعنی انتقال مال به مال، ولی در جایی که شرایط صحت عرفی و شرعیش محرز بشه اول، اون وقت احل الله البیع میگیره. چون این آمده میخواد بگه این بیع که ترکیبی است از این مقومات، اینها این مقومات بیع همه توش هست، شرایط صحت هم هست، این بعضیش عرفیه بعضیش من اوردم، این مجموعه رو من امضا میکنم، صحه روش میگذارم، ترتیب اثر میدم بر او و شما هم ترتیب اثر بید. این حل الله میخواد این کارو بکنه دیگه. خب در مرتبه سابقه باید مالک تصرف عرفیه حداقل درست بشه اینجا. چه ای درست میشه؟ که این سلطه عرفیه داشته بر این کار، بر این معامله که میخواد انجام بده. این آقای وکیل شرکت که میخواد بره بیع کنه، چه کنه، چه اجاره بده، چه بکنه، باید مالک تصرف داشته باشه تا بهش درست بشه. میگیم از کجا مالک تصرف عرفیش آوردید؟ این از کجا شد مالک تصرف؟ اونا میخواید بگید از کجا؟ از اینکه خواه این مال وکالت بهش داده این شرکت. اگر به عقد وکالت مالک میتونه مالک تصرفات بشه، گیری نیست، پس این جهت مالک تصرفاته. اشکال میشه که بابا با شرکت وکالت بهش داد، یعنی عقد بس با این شرکت که یه طرف عقد شد، باز همون اشکال برمیگرده. کی امضا کرده اینجور عقدی را که یه طرف شرکته؟ خب باید این امضا صحیح باشه. به جای عقد بیع که توش گیر بودی، الان تو عقد وکالت گیری، فرق نمی کنه. چرا شما در عقد بیع گیر بودی؟ بیع این شرکت که رفتی سراغ وکیل و این حرفا؟ چون ادله بیع حل الله بیع میگفت در مرتبه سابقه باید این آقا مالک باشه، درسته؟ این از این جهت اون در شرطش گیر بودیم. اما در این معاملهی که الان داره انجام میشه، درسته باید ثابت کنیم باز این آقای وکیل مالک این تصرفاته. از کجا میگید مالک تصرفاته؟ وقتی امضا شده باشه این وکالتش. چه امضا شده؟ با چه دلیل امضا شده؟ باید یه ارتکاز عامی اون زمان بوده باشه، اون زمان باید یه ارتکاز عامی باشه که وقتی گفتن احل الله به یا صحت الوکاله یا هرچی مطلقات همه ابواب، وقتی گفتن این مطلقاتی که ما داریم، بگیم اونی که ازش میفهمیم ولو طرفش شخصیت اعتباری هم باشه، در نظر عرف این میگرفته اون ادله، اون اطلاقات، اون معاملات، اون جا رو میگرفته. خب اینه به چه دلیل اینه بگیم؟ باید ارتکاز عامی باشه در ذهن او، ارتکاز نبوده. اصل اشکال این آقا این هی پیچیده میشه. الان میخواستم یه راه دیگه بگم که انشالله میمونه برای جلسه بعد، که با اینکه تو این بحث معطل شدیم اما میارزه، چون بحثش گفتم خیلی مهمه، بحثش مهمه و بشه راه‌های مختلف رو آدم می‌بره مر بیاد بعداً می‌بینید تو درس‌های خارجی گفته میشه نقاط ضعف کجاست، اینه که می‌خوان هی درست کنن به زور. باید ببینیم درس الان به خوبی اگه اینا فهمیده بشه حرفا سریع می‌تونید برسید که این اشکال کارش کجاست. اللهم صل علی محمد ما. الان بقیه‌اش انشاءالله در جلسه بعد. این پخته میکنه افراد را، یعنی قریب اینا که میخوان زود به اجتهاد برسن این نزدیکتر شده میکنه واقعا. حالا که بعد هم تئوری یاد بگیریم بدون که اولا نتیجه کنیم اینجا در اولا بیاده میشه در اینجور بحثه مجال نمیشه این بحثا رو اینجوری کرد. بعضی مواقع مثلا نمیشه
رفقا زبط کلاس هم خرد کنند. دست شما درمه.